بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله 12، فصل 22 فی العالم المادی. در جلسه پیشین در مورد عالم مثال مطالب و نکاتی گفته شد، از بیرون هم نکاتی رو خدمت شما عرض کردیم. در این فصل که فصل 22 باشد وارد عالم مادی میشیم. خب میدانید که بسیاری از مباحث عالم مادی، شاید 100% این مباحثی که علامه طباطبایی در فصل 22 ذکر کردن، به صورت پراکنده در ضمن مباحث گوناگون نهایت الحکمه گفته شده، ولیکن اینجا میان اینها رو در واقع جمع‌بندی میکنن و در یک مجموعه مطالب رو بیان میکنن. اولین مطلبی که علامه طباطبایی در مورد عالم ماده میگن اینه که این عالم اولا عالم محسوس است، یعنی با حواس ظاهری قابل درک. ثانیا اخص مراتب وجود است، یعنی دیگه پایین تر از این عالم ماده و وجودهای مادی ما وجود دیگری نداریم و عالم دیگری پایین تر از عالم ماده تحقق ندارد. مطلب دیگه اینه که چه تمایزی این عالم با عوالم مثال و عرض دارد. خب اینم قبلا توضیح دادیم، در عالم ماده هم ماده هست و هم صورت، ولیکن در عالم مثال صورت است ماده نیست، و در عالم عقل نه صورت است و نه ماده. این را هم خدمت شما توضیح دادیم. حالا منتها این موجودات مادی یا هم ذاتن و هم فعلا تعلق به ماده دارند، مثل این صور جمادات، صور نوعیه‌ای که در مورد جماد سنگ و چوب و در و دیوار و این، هم ذاتشون مادی است و هم در فعل آثارشون آثار ماده است. یا نه بعضیاشون مثل انسان، حیوان، نبات، اینها ذاتشون مجرده ولی در افعال و آثار خودشون نیازمند به بدن و ماده اند، در واقع نیاز به بدن مادی دارن. این رو هم قبلا توضیح دادیم خدمت شما. نکته دیگری که هست اینه که تمام انواع مادی که در ظرف عالم طبیعت موجود میشن، کمالات اینها از ابتدا به صورت تام بهشون داده نشده، برخلاف مجردات که به طبق نظر مشهور کمالاتی که در مجردات هست به صورت بالفعل بهشون اعطا شده و اینا فعلیت تامن، و در مورد اینها که مجردات باشند حالت قوه و استعداد راه ندارد. ولیکن در عالم ماده به ویژه بنابر حرکت جوهری، هر موجودی که پدید میاد یک وجود آمیخته با قوه و فعل هست، یعنی وجودی است که از جهتی بالفعل چیزهایی دارد، کمالاتی دارد، ولیکن از جهات بسیاری بالقوه است و استعداد رسیدن به کمالات بالاتر و دریافت فعلیت‌های جدید رو دارد. و برای اینکه از این حالت بالقوه و از این ضعف وجودی خارج بشه و فعلیت‌ها و کمالات جدید را بپذیرد، نیازمند در واقع به واسطه حرکت جوهری این کار اتفاق می‌افته. و اگر هر موجودی در عالم طبیعت به وجود بیاد و ذات این متغیر به حرکت جوهری باشد، و معنیش اینه که هر موجودی ذاتاً رو به سوی کمالی می‌رود، یعنی به سوی کمالی در حرکت است. این همونی است که در آموزه‌های دینی با عنوان هدایت تکوینی ازش یاد میشه. منتها اینکه هر نوع مادی به واسطه حرکت جوهری به اون کمال لایق خودش برسه یا نرسه، بستگی به این دارد که آیا موانعی بر سر راه رسیدن این موجود به اون کمال لایق خودش هست یا نیست. اگر موانعی نباشد و موجود مادی رو به حال خودش رها کنید، هر موجود مادی تکمینا رو به سوی کمال می رود، به سمت کمال در حرکت است، مگر اینکه موانعی بیاید مانع از این بشه که اون موجود مادی و کمالات شایسته خودش رو به دست بیاره و به سمت اونها حرکت کنه. مانعی نباشد به حال عادی رها بکنی، رو به سوی کمال دارن همه موجودات. و این هم در مورد بحث چیدم مطرح میکنه علامه، که در علوم تجربی هم که تا کنون در مورد قوانین عالم ماده سخن گفتن، خب بر اساس اون قوانین علمی که در علوم تجربی کشف شده، ما کشف میکنیم که این عالم عالم منظم است و به تعبیری نظام است، یعنی عالمی است که بر پایه نظم میچرخد. به تعبیر بنده قوانین علمی موجود در علوم تجربی کاشف از نظم موجود در نظام عالم طبیعت. این قوانین علمی خیلی هاشون قوانین قانون هم دیگه، یک امر ثابتی هم. حالا اگر فرضیه نباشه نظریه باشد، یک امر ثابتی است. اگر این قوانین علمی امور ثابتی نبودن که قانون علمی گفته نمیشد. خب وقتی امور ثابتن، این نشان از این دارد که عالم بر پایه یک نظم و نظامی میچرخد. همینطوری کشکی نیست که امروز یک اتفاقی بیفته، مثلا خورشید از مشرق طلوع کنه، فردا از مغرب طلوع کنه، یا مثلا یک روزی جاذبه زمین به هم بخوره. میتونید از بیرون یک اصطلاحا موانعی ایجاد بکنید یا عوامل ایجاد کنید که بر جاذبه زمین غلبه کنید، ولی تا زمین زمین است و به حالت طبیعی خودش است و از بیرون بشر در این دخل و تصرف نکرده، این قوانین طبیعی هم در جای خودشون ثابتن و این قوانین علمی که در واقع از قوانین عالم طبیعت کشف میکنن، نشان میدهد که این عالم طبیعت یک عالم منظم است و به صورت یک نظام داره اداره میشه. نکته دیگری که علامه طباطبایی مطرح میکنن اینه که عالم ماده بر اساس اون مبحث حرکت جوهری یک عالم واحدی است، یک مجموعه واحدی است که میان اجزای این مجموعه، یعنی همون موجودات عالم طبیعت، ارتباط و اتصال هست، ارتباط و اتصال هست و همه اینها با مجموعه خودشان، یعنی مجموعه موجودات هستی و مجموعه عالم طبیعت، رو به سوی هدف مشخصی در حرکت و در سیلان هست. اون هدف مشخص هم چیه؟ رسیدن به مرتبه تجرده. یعنی نظام عالم طبیعت بر به واسطه حرکت جوهری موجودات را پرورش میدهد تا از دل همین موجودات مادی یک بعد مجردی ظهور پیدا بکنه، که تفسیر این سخن در مباحث حرکت و زمان میاد و اونجا گفته میشه. خب اینم یک نکته است. بعد نکته دیگر و پایانی که علامه مطرح میکنن به تبع بحث از حرکت جوهری، یک پاسخی است برای پرسش مقدر. اونم اینه که شما که قائل به حرکت جوهری هستید و مجموع ماده و عالم ماده را متغیر میدانید و تغییر را عین ذات عالم ماده حساب میکنید و در واقع تغییر را در جوهر و گوهر موجودات مادی میبینید، خب آیا با این اشکال مواجه نخواهید شد که چگونه میخواهید این موجودات متغیر را به موجودات ثابت و مجرد نسبت بدید؟ اگر شما نمیگید که عالم ماده معلول عالم مجرده، بله، از اون ورم میگید که عالم مجرد عالم ثبات است، اونجا جای موجودات ثابته، اونجا تغییر راه ندارد، حرکت راه ندارد. خب اگر تغییر و حرکت در عالم مجردات راه ندارد، چگونه از مجرد ثابت موجود مادی متغیر صادر میشود؟ مگر نه اینکه اصل سنخیت علت و معلول به ما میگه که علت المتغیر متغیرون، علت الثابت ثابتون، به ویژه اونجایی که این علت، علت مباشر باشه، یعنی میان اون علت و معلول واسطه ای نباشد. و اگر معلول متغیر باشه، ذات معلول دائما در حال تغییر و حرکت است، اون علت مجردی که این معلول رو افاضه میکنه، او هم باید متغیر باشد. پس این مجرد نخواهد بود، اونم میشه مادی مثل خودش. این همون بحث مهمی است که در فلسفه با عنوان چگونگی ربط متغیر به ثابت شناخته میشه، که پاسخهای گوناگونی داده شده بر اساس مبانی. حالا فلسفه مشاه که حرکت جوهری رو قبول نمیکرد کارش آسان‌تر بود، ولیکن در حکمت متعالیه که حرکت جوهری اثبات شد، این اشکال ربط متغیر به ثابت یک چهره جدید و در واقع یک چهره بدتری پیدا کرد در واقع. یعنی شما اشکال عمیق‌تر شد. حالا اونجا مثلا میتونست طرف بگه که خب این جوهر، این موجودات مادی ثابتن، فقط حرکت عرضی رو قبول دارن، مشا اعراض در حرکتن، این در واقع موجود مجرد جوهر ثابت این موجودات مادی رو ایجاد کرده و هیچ محضوری هم پیش نمیاد، جوهر ثابت است، مجرد هم که جوهر رو افاضه کرده و این تغییرها و تغییرات در ناحیه اعراض بر اثر عوامل بیرونی شکل میگیره، ربطی به ذات جوهر مادی ندارد. ولیکن ما که در حکمت متعالی قائل به حرکت جوهری هستیم، معنیش اینه که وجود مادی را عین وجود متغیر میدانیم، یعنی تحقق وجود مادی همان و تحقق وجود متغیر همان، اینا برابرن، مساویان. به عبارت فنی تر، وجود مادی وجود له و تغییر و تغییر نیست، بلکه وجود عین و تغییر است، وجودی که عین تغییر و تغییره، نه اینکه تغییر و تغییر عارضه بری شده باشد. به عبارت دیگر اون علت هستی بخش موجود مجردی که این موجود مادی رو افاضه میکنه، این رو به جعل بسیط ایجاد میکند، یعنی با یک ایجاد هم وجود موجود مادی رو پدید میاره هم تغییرش رو، چون وجود موجود مادی با تغییر موجود مادی بنابر حرکت جوهری دو چیز نیستن، اینا وحدت بینشون هست، موجود مادی همان و موجود متغیر همان، مثل اینکه میگه انسان همان و بشر همان، انسان همان و حیوان ناطق همان، اینا وحدت بینشون هست لازم است. حالا شما چجوری ربط میدید این موجوداتی که عین تغییرن با اون موجوداتی که عین ثباتن؟ ربط متغیر به ثابت و اصل سنخیت میان علت و معلول رو چجوری حلش میکنید؟ اینا رو چجوری بین اینها جمع میکنید؟ علامه طباطبایی پاسخی که اینجا میدن همون پاسخی است که ملا صدر در اسفار داده، اونم اینه که شما در صورتی اشکال پیش خواهد آمد در باب ربط متغیر به ثابت که شما مثلا تغییری که به موجود مادی یا تغییری که به موجود مادی نسبت میدید رو تغییر ذاتی ندانید و تغییر موجود مادی رو برابر با وجود مادی در نظر نگیرید، ولی اگر اومدید گفتید تغییر این موجود مادی همان هویت موجود مادی است یا هویت و وجود موجود مادی عین تجدد و تغییر است، نه اینکه تجدد و تغییر عارضه شده باشد، اون وقت او علتی که وجود این افاضه میکنه تغییرش هم بهش داده، در واقع علت ثابت مجرد وجود مادی را افاضه کرده است و این وجود مادی چون وجود متغیره به محض اینکه از علت ثابت و علت مجرد موجود مادی تجلی میشه به وجود میاد تغییرش هم به وجود آمده. پس در واقع به تعبیر علامه اون جائلی که موجود مجرد و ثابته چی رو جعل کرده؟ چیزی را جعل کرده است که در ذاتش متجدد و متغیره به جعل بسیط، نه اینکه یه موجود مادی بود بعد اومده تغییر رو به این داده. بله اگر یه موجود مادی ثابت داشتیم بعد این موجود مجرد تغییر رو به این میداد، اون وقت اشکال وارد بود که این تغییر چجوری با اون ثابت جمع میشه با علت ثابت، ولیکن این علت ثابت وجودی را پدید آورده که عین تغییره. وقتی عین تغییر باشد بعضی اینجوری تعبیر میکنن، میگن وجودی است که عین تغییره و در تغییر خودش ثابته، پس این تغییر یک جهت تغییر دارد یک جهت ثبات دارد، در تغییر خودش ثابت است، چون در تغییر خودش ثابته پس از یک جهتی چهره ثابت دارد این حرکتی که حرکت جوهری باشد. خب این رو پاسخ رو دادم، ولیکن خب برخی از این پژوهشگران و اساتید این پاسخ ملا صدر و حتی علامه رو نپذیرفتند. دقت داشته باشیم با این پاسخ مشکل حل نمیشه، بلکه اتفاقا یه جوری اشکال به صورت قوی تر مطرح میشه. بالاخره شما قبول کردید که این وجودی که این تغییره وجود متغیره دیگه، علت ثابت هم که میگید همین وجود متغیر رو داده، خب بالاخره پس از علت ثابت وجود متغیر صادر شد دیگه، لذا با این مشکل حل نمیشه. همچنان که استاد فیاضی هم در همین تعلیقشون این اشکال رو مطرح میکنه، با این پاسخ اشکال مرتفع نمیشود. یک تتمه ای داره بنده میگم، حالا تو اون تعلیق استاد فیاضی پاسخی داده شده که او به نظر درست نمیرسه و به درد نمیخوره اون پاسخ، ولیکن یه پاسخی رو بنده خدمت شما میگم، تتمه اون بحث جلسه پیشین هست که در باب کثرت خدمت شما عرض کردم، گفتم اینجا هم به کار ما میاد. ببینید ریشه این مشکل چگونگی ربط متغیر به ثابت از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که ما آمدیم یک وجود متغیری به نام وجود مادی رو کشف کردیم، از اون طرف اومدیم گفتیم که علت این موجود مجرد مادی یک علت این موجود مادی یک موجود مجرد. خب موجود مجرد یعنی موجود ثابت، موجود مادی یعنی موجود متغیر. بعد گیر کردیم که خب بر اساس اصل سنخیت علت و معلول از علت ثابت معلول ثابت سر میزنه و از علت متغیر معلول متغیر. چجوری از علتی که مجرد است و ثابت معلول مادی و متغیر صادر میشه؟ این با سنخیت علت و معلول منافات داره، یعنی ریشه اشکال از این سنخیت پیش آمد. باز هم همون پاسخی که در بحث کثرت گفتم، ریشه اشکال به این برمیگرده که آقایان خواستند تغییر و تغییر را که وصف معلول و لازم وجودی معلول و لازم وجود ضعیف معلول هست، معلول مادی هست، این رو به چی نسبت بدن؟ به مرتبه فاعل و علت، غافل از این که این تغییر و تغییر مانند کسرت لازم وجود مادی است، لازم اون معلولی است که وجود مادی دارد. خب وقتی که تغییر لازم وجود مادی بود، شما اگر از شما بپرسن که چرا این موجود مادی متغیر است، باید جواب بدید که چون موجود مادی است و ضعف وجودی دارد. ضعف وجودی موجود مادی در عالم طبیعت به صورت وجود متغیر ظهور کرده است. گفتیم هر معلولی از آن جهت که معلوله ضعف وجودی دارد، منتها این ضعف وجودی معلول ها در مراتب عالم هستی متناسب با مرتبه خودشونه. ضعف وجودی معلولی که تجرد عقلی دارد بگونه است، ضعف وجودی معلولی که تجرد مثالی دارد بگونه دیگر، مثلا به صورت کسرت سوری مثلا خودشو نشون میده، ضعف وجودی معلولی که مادی است بگونه دیگر است، به صورت موجود مرکب از ماده و صورت خودشو نشون میده که عین تغییر هست. پس همچنان که کسرت و ضعف لازم وجود معلول بود و از لوازم وجود قابل بود، تغییر و تغییر هم از لوازم وجود مادی است که یک وجود ضعیفه. خب شما تغییر رو باید در مرتبه قابل جستجو کنید، نه در مرتبه فاعل. پس این سنخیتی که شما درست کردید محل تأمل است که گفتید آقا از علت ثابت موجود، ثابت از علت متغیر، این محل تأمله. اگر گفتید تغییر و تغییر لازم ضعف وجود مادی است و چون وجود مادی ضعیف است در نهایت ضعف، این ضعف وجود مادی به صورت تغییر و تغییر ظهور پیدا میکنه، دیگه نباید بیای تو علت مجردش دنبال این بگردی. که دقت کردین؟ شما چرا اصل رو بر این گذاشتید که حتما باید علت متغیر باشه؟ بله؟ اصلا تغییر وصف و لازم وجود مادی است، تغییر ذاتی که همون حرکت جوهریه. و اگر اینو بگید دیگه لازم نیست شما خودتون رو به زحمت بندازید و تغییر و تغییر را در مرتبه فاعل و علت مجرد جستجو کنید، بعد گیر کنید که آقا چجوری اینا رو به هم دیگه ربط بدیم. خب این توضیح، این اجمالا همینجا تموم میکنم بحث رو. تفصیلش در بحث مرحله قوافل و حرکت اونجا هم مفصل خدمتون عرض خواهم کرد، این رو همین اندازه کفایت میکنه اینجا، چون موضوع اصلی بحث رو این مسئله تأمل کنید که تغییر لازم ضعف وجود مادی است و بنا نیست آنچه که از لوازم وجود ضعیف است در مرتبه علتی که مجرد و اقوا وجودن هست جستجو بشه. ما تغییر رو در علت نباید دنبالش بگردیم، بلکه تغییر لازم وجودی معلول مادی است. پس می شود از موجود مجردی که ثابته، وقتی این موجود مجرد تجلی می کند، یک وجودی می آفریند، اون وجود به دلیل ضعفی که دارد به صورت وجود متغیر ظهور کنه. چون اون وجود علت مجرد ثابت تجلی کرد و تنزل کرد، این تنزل وجود علت هستی بخش به صورت وجود معلول ظاهر میشه و این تنزل است که ضعف وجودی رو به دنبال خودش میاره و تغییر و تغییر رو به دنبال خودش میاره. دقت کردین؟ نه اینکه ما بریم، همچنان که گفتم کسرت را در مرتبه فاعل و علت جستجو نکن، تغییر و تغییر را هم که لازم ضعف وجود مادی است در مرتبه علت نباید دنبالش بگردی، بعد بیای بگی که علت المتغیر متغیر، علت ثابت ثابت. دقت کردین؟ بله، در عالم ماده علل معده رو که با هم مقایسه میکنی، مثلا شما میخوای یه توپ رو به حرکت در بیاری، باید نیرویی که وارد میکنی همزمان با حرکت توپ باشه. تا جایی که نیرو هست، نیروی محرک توپ هم حرکت میکنه. وقتی که این نیرو رفت توپ، این تو علل معده، تو عالم طبیعته. اینو نباید به احکام سلسله ارضی رو که در واقع رابطه علت و معلول، رابطه علت معده با معلوله، نه علت هستی بخش، ما تو عالم ماده که علت هستی بخش نداریم، این احکام علل معده رو که نباید به علل هستی بخش سرایت بدیم. رو این تأمل بکنید، تفصیلش انشاءالله در مباحث مربوط به حرکت. متن رو نگاه کنید. الفصل الثانی و العشرون، فصل 29 فی العالم المادی و هو العالم المحسوس اخص مراتب الوجود و يتميز عن العالمين عالم العقل و عالم المثال به تعلق الصور فیه ذاتا و فعلا او فعلا بالمادت و توقفها علی الاستعداد. این عالم ماده همون عالم محسوس است که اخص مراتب وجوده و از دو عالم عقل و مثال متمایز میشه. چطوری؟ یا به اینکه صور مادی تعلق دارن در این عالم ماده، صور در این عالم ماده منظورم اون صور نوعی است، صورت‌های نوعی یا همون جوهر، یا هم ذاتن و هم فعلا تعلق به ماده دارن، یا فقط فعلا تعلق ماده دارن. ذاتن و فعلا صور نوعیه جمادی است، سنگ و چوب و کلوخ و آهن و پارچه و پلاستیک امثال اینها، و اونی که ذاتن و فقط فعلا تعلق ماده داره یعنی ذاتن مجرد، منظور نفوسه، نفوس نباتی حیوانی و انسانی. که خب همه این موجودات، موجوداتی که توی عالم هستن توقف بر چی دارن؟ استعداد دیگه، اینا قوه و استعداد در اینا راه دارن. فما للانواع التي فيها من الكمالات هي في اول الوجود بالقوه، پس برای انواعی که در این به اصطلاح عالم ماده هستن، فیه دیگه، للانواع التي فيه، اینها رو مرجع ضمیر اینجوری ما زیاد داریم که استاد فیاضی خدا خیرش بده اینها رو درست کرده، مرجع های ضمایر مؤنثه که در واقع باید مذکر باشه. فما للانواع التي فيه من الكمالات هي في اول الوجود بالقوه، پس برای انواعی که در این عالم ماده از کمالات است، هي في اول الوجود بالقوه، بر این انواع در اول وجودشون چی هستند؟ بالقوه هستند. یعنی این انواع مادی که در عالم ماده هستند، او کمالاتی که برای این انواع مادی است در ابتدای پیدایش بالقوه است. اینا فعلیت تام نیستن که بگیم آقا هر نوع مادی از همون بد به پیدایش تمام کمالات وجودی رو داشته باشه، خیر. ثم یخرج الى الفعلیت بالتدریج، یا یخرج ثم یخرج الى الفعلیت بالتدریج، سپس این بله انواع به تدریج به صورت فعلیت چی میشن؟ خارج میشوند. حالا تخرج هم میتونید بگید چون به انواع میخوره، بله، یا وجود مادی میتونید بزنید در جای مذکر باشه. و ربما عاقها من کمالها عائقون، چه بسا یک عاقه مانع بشه اون انواع را از کمال اون انواع، چی مانع بشه؟ یک عایقی، یه مانعی بیاد مانع از رسیدن اون انواع مادی به کمالاتشون بشه. فالعلل فیها متزاحمتون متمانع، پس علل در این انواع، حالا میتونید به انواع بزنید، فیه بگید میشه عالم ماده، عللی که در عالم ماده هستن متزاحم و متمانع هستن، یعنی این علل نسبت به هم دیگه تزاحم ایجاد میکنن، تمانع. مثلا وقتی علت تامه گرما پدید میاد، مثلا هوا گرم میشه، علت تامه گرما تزاحم میکند با علت تامه سرما و بالعکس، هر کدوم که غلبه بکنه او ظهور پیدا میکنه، نمیشه که گرما و سرما هر دو با هم موجود بشن، اینو میگن تزاحم و تمانع علل مادی. و قد عصرت الابحاث العلمیت و طبیعیت و ریاضیت و الی هذه الایام علی شیء کثیر من اجزاء هذا العالم و نسب التي بینها و النظام الجاری فیها. خب ابحاث، مباحث علمی طبیعی و ریاضی، علوم تجربی و علوم ریاضی، عصرت دست یافته است تا این زمان، تا روزگار ما، بر شیء کثیری از اجزای این عالم، یعنی موجودات بسیاری از موجودات این عالم رو اومدن در علوم تجربی و ریاضی مثلا بحث کردن و همچنین نسبت‌هایی که بین این اجزا و نظام جاری در این اجزا هست، نسبت اینها رو اومدن کشف کردن. ولعل ما هو مجهول منها اکثر مما هو معلوم، شاید آنچه که از این نظام و از این اجزا، منها به اجزا میخوره، از این اجزا مجهول است، بیشتر از اون مواردی باشد که در این علوم تجربی ریاضی برای ماها معلوم شده، و قطعا همینطوره. و قد تبین فی الابحاث السابقه ان عالم الماده بما بین اجزائه من الارتباط و الاتصال واحد سیال فی ذاته متحرک فی جوهره، در ابحاث بحث‌های پیشین آشکار شد که عالم ماده به سبب ارتباط و اتصالی که میان اجزای این عالم هست، اینها واحدند، سیالند، یعنی به دلیل ارتباط و اتصالی که میان اجزای عالم ماده است، این ارتباط اتصال سبب میشه که این عالم یک عالم واحد باشه. واحدون خبر انه، عالم اسم انه، واحدون سیالون خبرش، این عالم ماده یک عالم واحد سیال است به دلیل ارتباط اتصالی که میان اجزای عالم هست، در ذاتش این عالم ماده در ذاتش واحد و سیال است، متحرک است در جوهرش، و یشایه هو فی ذالک الاعراض، خب اعراض هم در این حرکت جوهری جوهر رو مشایعت میکنند، چون اعراض از مراتب وجود جوهرند، چون جوهر متحرک اعراض متحرک خواهند بود، که در مباحث قوه و فعل این بحث پیش مطرح میشه. و الغایه التي تنتهي اليها هذه الحركه العامه هي التجرد على ما تقدمت الاشاره الى في مرحله القوه والفعل. و غایتی که برای همه این موجودات ماتی با حرکت جوهری به سمت یک غایتی در حرکت هم، بالاخره هر حرکتی باید غایتی داشته باشد. غایت اینها چیه؟ این موجودات مادی التي تنتهي له، او غایتی که منتهی میشه به اون غایت، یعنی این حرکت جوهریه عامه به اون غایت منتهی میشه، چیه؟ همان هیه، همان تجرد است، بر اساس آنچه که در مرحله قوفل گفته شد. حرکت جوهری برای رسیدن به تجرده، وقتی که به تجرد رسید موجودی، دیگه حرکت جوهریش تمام میشه. در واقع وقتی به تجرد برسه و حرکت جوهری تمام میشه، دیگه از این عالم به عالم مجرد منتقل میشود، دیگه در عالم ماده نخواهد بود. تا زمانی که این نفس در عالم ماده است و تعلق به بدن مادی داره، حالت قوه در نفس راه پیدا میکنه و لذا متحرک به حرکت جوهری خواهد بود. همین که ارتباطش رو با بدن قطع کرد، دیگه حالت قوه از بین میره، میشه فعلیت محض و حرکت هم معنا ندارد طبق نظر مشهور. و اذ کان هذا العالم حرکتا و متحرکا فی جوهره سیلانا و سیالا فی وجوده و کانت هویته عین التجدد و التغیر لا شیء یترا علیه التجدد و التغیر صح ارتباطه بالعلت ثابته التي تنزه عن التجدد و التغیر. از آنجا که این عالم حرکت و متحرک است در جوهرش، یعنی اگر حرکت جوهری رو بپذیریم، حرکت و متحرک عین همه، لذا این عالم در جوهرش هم حرکت است هم متحرک. سیلانن و سیالن، سیلان و سیال عین همند، در وجود این عالم سیلان و سیال هست، چون حرکت جوهری یعنی که وجود مادی عین سیلان است، عین سیالیت است. هم روان است و هم روانه، روان و روانه بر اساس حرکت جوهری یک چیز هست. و کانت هویته عین التجدد، هویت این عالم عین تجدد و عین تغییر است، نه چیزی که تجدد و تغییر بر آن چیز عارض شده باشد. حرکت جوهری یعنی ذاتش، کل هیکلش دائما در حال تغییره، با تمام ذرات وجودی همه در حال تغییرند. خب وقتی اینجوریه، اذکان فلان اینجوریست که تغییر عین ذات عالم است، صحیح است ارتباط این عالم با علت ثابت مجردی که تنزه عن التجدد و تغییر، که منزه از تجدد و تغییر است. در واقع و نتیجه را ادامهش رو بخونید، فالجائل الثابت الوجود جعل ما هو فی ذاته متجدد و متغیر. اون موجود مجردی که جائل ثابت است، جائل ثابت الوجوده یعنی وجود مجرد دارد، این جائل قرار جعل کرده است چیزی را که در ذاتش متجدد و متغیر است، یعنی به نحو جعل بسیط. ما دو نحو جعل داریم دیگه، خوندید تو ادبیات را هم میگید جعل یک مفعولی داریم، جعل دو مفعولی. اگر جعل به معنای خلقه باشد یک مفعولی است، ولی اگر جعل به معنای قرار دادن باشد دو مفعولی است. او بحث ادبیات میاد تو فلسفه اسمش میشه جعل بسیط، جعل تعلیفی. جعل بسیط یعنی جعل شیئا، جعل شیئا. اگر علتی بیاد وجود یه معلول رو افاضه کنه، اینو چون اصل وجود و اصل ذات رو افاضه میکنه، بهش میگن جعل بسیط، جعل شیء است. ولی اگر علتی بیاد وجود رو افاضه کرده، علت بیاد کمالات وجود رو افاضه کند، این میشه جعل شیء شیئا، همون حل بسیطه و حل مرکبه است. خب چون چرا حالا اگر علت وجود شی رو افاضه بکنه میگن جعل بسیط؟ چرا جعل میگن؟ چون بحث علیته، جائل علت است و مجعول معلول. چرا بسیط میگن؟ چون وقتی وجود شی افاضه میشه، میان شی و وجود شی ترکیب معنا ندارد، شی و وجودش یک چیزن، بسیطه. ولیکن اون جعل تعلیفی رو یا جعل مرکب رو چرا جعل مرکب میگن؟ خب جعل است چون علتی میاد یک صفات کمالی رو به معلول میگه. چرا مرکب میگن؟ چون بین ذات شی و صفاتی که بعداً عارضه بر شی میشه، از نوع عرض مفارق ترکیب هست، دوگانگی هست. چون دوگانگیه، اصطلاحاً جعل تعلیفی یا جعل مرکب رو میگن جعل الشیء شیئاً، ولی جعل بسیط رو میگن جعل الشیء. این بحث رو قبلاً هم داشتیم. خب در اینجا وقتی موجود مجرد موجود مادی رو فازه میکنه، جعل میکنه، جعل بسیط یا ترکیبی؟ جعل بسیط دیگه، چون به من اینجوری نیست که مثلا جهل تعلیفی اگر بگی معنیش اینه، یعنی اول موجود مجرد میاد وجود ماده رو ایجاد میکنه، بعد همون موجود مجرد میاد حرکت میده به این وجود مادی. اینجوری بگی که دیگه حرکت جوهری نمیشه، میشه حرکت عرضی. یعنی شما جوهر رو ثابت دانستید، حرکت رو یک عرض مفارق حساب کردید، آنگونه که فلاسفه مشا باور دارن و حرکت جوهری رو انکار میکنن. ولیکن وقتی میگه حرکت جوهری، یعنی همون موجود مجردی که وجود ماده رو میآفرینه حرکت هم بهش داده، جعل و شیء است. جعل حرکت جوهری یا جعل وجود، جعل ذاتشه، چون عین همان اینا. لا انه جعل الشیء متجددا متغیرا، نه اینکه اون جائل مجرد بیاد شیء را که همون موجود مادی است متجدد و متغیر قرار بده. یعنی تجدد و تغییر وصف عارضه بر شیء مادی و وجود مادی نیست، بلکه عینش. و به ذالک یرتف و اشکال و استناد المتغیر الی الثابت به ارتباط الحادث بالقدیم، و از اینجا اشکال چگونگی نسبت دادن موجود متغیر به موجود ثابت و ارتباط حادث با قدیم مشخص میشه. حالا این حادث و قدیم تعبیر دیگری از متغیر و ثابته، منظورشون از اون حادث حادث زمانی است، منظور از قدیم هم که حالا قدیم ذاتی از نگاه ما، ولی متکلمان قدیم زمانی میگیرن خدا رو. لذا این ارتباط حالا گفتیم دیگه، دیگران هم گفتن که آقا با این بیانی که علامه آوردن و ملا صدرام در اسفار همینو میگن، الحق و الانصاف، این مشکل نحوه ربط متغیر به ثابت حل نمی شود مگر اینکه اون تتمه‌ای که خدمتون عرض کردم گفته بشه که تغییر از لوازم ضعف وجود مادی است و نباید ما در مرتبه علت دنبالش بگردیم. علت میتونه ثابت باشه ولی معلول به دلیل ضعف شدید وجودی به صورت وجود متغیر ظهور کنه. خب این تغییر نقصه، نقص مال مرتبه معلوله. چرا شما نقص رو در مرتبه فاعل دنبالش میگردید؟ ها مگر حرکت و تغییر نقص نیست؟ نقص دیگه. شما نقص رو در مرتبه علت هستی باش باید جستجو کنید، یا کمال رو؟ کمال رو اونجا جستجو میکنن. معلول از آن جهت که معلوله و از آن جهت که ناقصه و تغییر و تغییر داره، به این نقص، جنبه نقص معلول در علت جستجو نمیشه، جنبه نقصه. بله کمالات وجودی معلول رو میتونی به علت نسبت بدی، اونجا دنبالش بگردی، ولی نقائص وجودی را نمیتونی به علت نسبت بدی. منشأ نقائص وجودی علت نیست، بلکه حد وجودی معلول و ضعف وجودی معلوله. تغییر جهت نقص است و جهت نقص مستند به علت هستی بخش نخواهد بود که شما بعد گیر بکنید که حالا چجوری متغیر رو به ثابت ربط بدیم. این رو این پاسخی که من شما گفتم و توضیح هم دادم، تأمل بکنید که نکته بسیار جالبی توش داره، ارزش تأمل را دارد. ببینید انشالله به چه نتیجه میرسید. خب تا ابتدای الفصل السادس و العشرون فی حدوث العالم بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.